بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تبریک به مناسبت ایام دهی کرامت و در پیشباز از میلاد مبارک امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. صرف نشر معارف اهل بیت کافی نیست، گاهی بعضی نشر معارف هست که مضر است، نبودنش از بودنش بهتر و درستره و ترجیح داره. نشر معارف نشر فیزیکی نیست، گسترش کمی نیست، لزوماً تیراژ نیست، حجم نیست، وزن نیست. اساساً توسعه فرهنگی رو بعضیا فکر کردن به مفهوم واحد اندازه‌گیری توسعه فرهنگی توناژ یا تیراژ، میزان توناژ کاغذ مصرف شده یا تیراژ منتشر شده و امروز در فضای مجازی به همون سبک. اینا نکته بسیار مهمیه، اما گاهی شاخصهایی هست که اگر فقط به اونا اکتفا بکنیم و مقدمات و مؤخراتشو و زمینه موجود رو و رقبا رو درست نشناسیم، ممکنه ما رو دچار خطا کنه و پول و وقت و انرژی صرف کردن در اموری که بیشتر چشم و گوش پر کنن تا معرفت بخش، آگاهی بخش و آزادی بخش، در همه جای دنیا تجربه شده. این سنخ کارا در اینجا هم شده. این جریان وهابیت حرمین شریفین در اختیارشونه، دو مرکز اصلی اسلام، و در این حال چیزی که منتشر نمی شود معارف اصیل قرآن و سنت است. یک فرقه افراطی گزینشگر تحریف کننده ترویج میشه به جای قرآن و سنت. در خود همین مشهد و حرم حضرت رضا ما دیدگاه هایی داشتیم، حالا بعضیشون هم واقعا دلسوزم بودن. تزشون اینه که هرچه بیشتر آینه‌کاری و طلاکاری و سنگای گران قیمت و توسعه ارضی و اینا در مورد حرم اتفاق بیفته، این تشیع داره گسترده‌تر و عمیق‌تر میشه. به معارف اهل بیت خیلی کاری نیست، حتی حب اهل بیت هم بعضیا فکر میکنن با و فکر میکردن و میکنن که با گسترش کمی، یعنی هرچی سرصدا کنی، حجم بیشتر، وسعت بیشتر، اصلا کل مشهد رو بکنی حرم، این فکر میکنن دیگه مثلا تشیع گسترش پیدا کرد. وقت نمیدونن که همون گناهانی که بیرون حرم انجام میشه بعد تو خود حرم انجام میشه. ربا، دروغ، کلاهبرداری، دزدی، بیناموسی، اینا همه میتونه داخل یک محوطه مذهبی اتفاق بیفته با پوشش مذهبی. اصلا کلیسای قرون وسطا منطقش همین بود دیگه، همه جا تحت مالکیت علنی و رسمی کلیسا در میامد تحت عنوان که ما داریم مسیحیت دین رو داریم گسترش میدیم، در حالی که درون دخمه های خود کلیسای قرون وسطا فساد و زنا و گناه رائد شده بود و توجیه دینی و مذهبی میشد تا اینکه اساسا ورفتاد. یه حالت نفاق، ریاکاری، در ظاهر کلیسا میگفت که حتی ازدواجم حرامه برای مردان خدا و زنان خدا، اونایی که میخوان روحانی و الهی باشن، و یک سبک زندگیه که یا دین یا زندگی، نه زندگی دینی، یا دین یا زندگی. و یه عده‌ای هم میگفتن هم دین هم زندگی، او هم غلط بود، چون معنیش این بود که زندگی در دین تعریف نشده و دین ناظر به زندگی نیست. دین یه چیزه، زندگی یه چیز جداست. اونا میگفتن یا دین یا زندگی. حالا ما سعی کنیم اینا رو به هم بچسبونیم، بگیم هم دین هم زندگی. اینم غلطه. اینم در بنش جدایی دین از زندگی، دین از دنیا هست. هم او جریان کلیسا، هم جریان ضد کلیسا این بود. دیدگاه درست اینه. نه بگید یا دین یا آزادی، بعد او بگه نه آقا هم دین هم آزادی. یعنی آزادی جز دین نیست، دینم با آزادی کار نداره، ما جداگانه دین داشته باشیم، جداگانه آزادی. او دیدگاه میگفت یا دین یا توسعه و پیشرفت. این دیدگاه بگه هم دین هم پیشرفت، اینم غلطه. یا دین یا استقلال، یا دین یا پیشرفت، یا دین یا علم، اون بگه هم دین هم علم. اینم که میگه هم دین هم علم، دین رو از علم جدا کرده. نگاه غیر دینی به علم و نگاه غیر علمی به دین داره. نگاه درست که هیچ وقت در شرق و غرب عالم درست فهمیده نشده، ناقص دیده شده و در روایات حضرت رضا سلام الله علیه به تفصیل و از زاویه‌های مختلف بحث شده اینه: زندگی دینی آزادی در تعریف دین. نگو یا حقوق بشر یا دین، بعدو بگه هم دین هم حقوق بشر. نه آقا، حقوق بشر با تعریف دینی. دینی که بشر را و حقوق بشر رو درست میشناسه و تبیین میکنه. علم در با تعریف دینی و الهی، نه تعریف مادی. آزادی در تعریف دینی. دین آزادی بخش، دین آگاهی بخش، دین تعالی بخش. نگاه نه به دین، نه به زندگی و تمدن و علم و استقلال و آزادی و پیشرفت و حقوق بشر و اینا. ما پس با دو تا نگاه منحرف و نادرست روبرویم در دنیا، از قبل تا الان تا بعد. یکیش اینه که معارف از رضا سلام الله علیه، معارف اهل بیت رو درست معرفی کنیم که بفهمیم آقا هر دو تا دیدگاه، همونی که میگه یا دین یا دنیا، هم اون که میگه هم دین هم دنیا، هر دوش غلطه. دنیای دینی، تمدن دینی، و هر دینی با هر تفسیری نمیتونه دنیا رو حفظ کنه و مدیریت کنه، یا تمدن سازی کنه و مراقبت کنه و مدیریت کنه آزادی و علم و استقلال و پیشرفت و اینها رو. این یک نکته. نکته دیگری که باز در پیام ها هست، نکته دیگه مسئله کنار فقرا و محرومین بودنه. حالا من بذارید در مورد هر کدوم یک روایتی هم بگم. در این مورد اول، یه حدیث از حضرت رضا سلام الله علیه بین احادیث متعددشون اینه که فرمودن وقتی میخواید ایمان خودتون یا جامعه یا خانواده رو یا ملتتون رو یا هر کسی رو اندازه گیری کنید، زود میرید سراغ ای که چند رکعت نماز مستحب میخونه، چقدر روزه میگیره. امام رضا علیه السلام فرمودن اینا ارزش است، اما اینا معیار نیست. لیسه، فرمودن ایمان نیست به چی؟ به کثرت صلات و صوم، به زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن و مستحبات عبادی. اینا خوبه اما اینا کافی نیست، اینا معیار نیست که یک خانواده، یک جامعه، یک ملتی چقدر آیا دینی هست نیست یا چقدر هست. بلکه فرمودن یه اصول دیگه اونجا امتحان کنید، چون دزد و رباخار و شرابخار و زناکار و دیکتاتور و ظالمن حرم امام رضا میان. نمیان؟ همه میرن حرم. خوبم است که همه بریم. هممون باید بریم. ما گناهکارا هم باید بیایم حرم. اولیا و صلحا هم باید بیان. حرم امام رضا آمدن ملاک نیست. چراغونی میلاد و لباس سیاه عاشورا معیار نیست. از رضا میفرمان میخواید بفهمید کجا میشه فهمید چه کسانی واقعا دین دارن چه کسانی نه؟ یکی تو بازاره. چقدر کلاه همو برمیداریم، دروغ میگیم، خیانت میکنیم، گران میفروشیم، رشوه میدیم و میگیریم، ربا میخوریم با اسمای مختلف. یکی امانتداریه فرمودن. هر کس دستش به هر چیزی میرسه، حالا هر چیزی، ناموس جنسی، ناموس اقتصادی، ناموس سیاسی، ناموس فکری، ناموس رسانه‌ای، هر کس هر جا دستش میرسه اونجا آیا خیانت میکنه یا نه امانت داره. فرمودن اینجاها بفهمید چقدر دین دارید. صداقت، فرمودن ببینید در جامعه شما، تو بازارتون، تو سیاست، تو خانواده‌هات، نه چقدر دروغ میگین به هم. اگه میخواید بفهمید چقدر شیعید، مؤمنید، حضرت رضا علیه السلام فرمودن به زیادی نماز و روزه و زیارت و اینا نگاه نکنید. بعضی هستن این کارا رو میکنن ولی ظالم هم هستن، گناهکار هم هستن، خائن هم هستن. یکی ببینید چقدر صادقانه زندگی میکنن، دروغ چقدر میگن نمیگن تو زندگیاشون، تو اقتصاد، تو خانواده، تو سیاست. یکی امانت، خیانت میکنن. حالا یه وقت امانت اسرار کسی است، یه وقت امانت اموال کسی است خصوصی، یه وقت بزرگترین امانت این مسئولیت‌های حکومتیه. بزرگترین امانت ایناست. و فرمودن به تعقل و تفقهشون نگاه کنید. معیار ایمان میزان فهم و شعور دینی است، نه تعداد رکعات نماز و روزه اضافی. یعنی اگر فرمودن صادق نیستید و عاقل نیستید، عبادات مستحبی و زیارات مستحبی و اینا مشکل شما و جامعه رو حل نمیکنه. زیارت زیاد میرین، نماز مستحبی هم میخونیم، بازم تو جامعه میبینی ربا، دروغ، کلاهبرداری و اینا، خشونت، طلاق، اعتیاد هست. خب این معلومه که این جامعه شیعه نیست دیگه. جامعه شیعه مگه میتونه این همه طلاق داشته باشه؟ مگه جامعه شیعه میتونه معتاد داشته باشه، همه بیکار داشته باشه؟ مگه جامعه شیعه میتونه چک بیمحل داشته باشه اینقدر؟ جامعه شیعه، مگر شیعه امام رضا مگه میتونه توش به راحتی دروغ بگن، تو بازار کلاه همو برداره؟ این یک اصل. اصل دوم که توی پیامات تاکید شده مسئله حقوق مظلومین و فقرا و محرومینه. اینا اولویت اولن. حرم امام رضا علیه السلام به خصوص نباید یه جایگاه ویژه‌ای برای اشراف و اقنیا و صاحبان قدرت و ثروت تعریف کنه. حضرت رضا سلام الله علیه سیرشون درست ضده بود. راجع به اقتصاد این همه روایات از حضرت رضا علیه السلام هست. مبانی فلسفه اقتصاد رو زیر رو میکنه. ایشون یه جا میفرمان که اصلا در منطقه ما، در منطقه توحید، هیچ کس مالک حقیقی هیچ چیز نیست. هیچ کس مالک هیچ چیز نیست. هر چه دستتونه عواری عاریه است. این عبارت از رضا سلام الله علیه. همه چی عاریه و امانته. هیچ کس حق نداره از هر طریقی تولید ثروت به دست بیاره و به هر شیوهی که دلتون میخواد ثروت رو توزیع کنید و به هر روشی که نفستون میخواد مصرف کنید. در تولید و توزیع و مصرف فرمودن همه چی باید ببینید توحید و عدالت چی اقتضا میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن هیچ کس حقیقتا و اصالتا مالک هیچ چیز نیست، فقط خدا مالک است. خدا مالکی و همه بشریت حق و سهم دارن و در تولید و توزیع و مصرف ثروت باید در هر سه مقام باید عدالت رعایت بشه و نگاه توحیدی داشته باشه. امام رضا علیه السلام هر جا که فقیر و غنی بود کنار فقیر بود، کنار فقرا و بردگان بود. تو این مسیری که از مرو می آوردنشون خراسان گاهی گمشون می‌کردن، می‌گشتن می‌دیدن رفتن کنار بردگان، برده‌ها رو خاک نشستن، کنار برده‌ها دارن با اونا غذا می‌خورن. دنبالشون می‌گشتن آ چیکار شد، ایشون فرار کرد، آیا ربودنش، ترور شد، چی شد؟ می آمدن بعد دیگه فهمیده بودن هر وقت امام رضا نیست باید برن پیش برده ها و پایین ترین طبقات. آمدن دن ایشون نشسته، گفتن آقا سفره مخصوص انداختن، سفره مخصوص. گاهی تو همین آستان قدس هم من سالها می دیدم و می دیدم سفره مخصوص می نزن برای بزرگان، رئیسا، پولدارا. امام رضا علیه السلام مخالف سفره مخصوص بود. دیدن آمده که رو خاک نشسته کنار برده ها، بعد گفت آقا سفره مخصوص انداختن، تشریف بیارین اونجا، اینجا مال سربازا و برده ها. حضرت رضا عصبانی شدن فرمودن مه برو دور شو از من، ان الرب لواحد والابا واحد والام واحده، خدای ما و بردگان یکیست، پدر ما و یکیست، مادر ما یکیست، اینا این برادران و خواهران من. تو میتونی منو از بردگان و از گرسنگان جدا کنی؟ این علی ابن موسی رضا شیعه اینه، شیعه امام رضا اینه. در سیره امام رضا میگن هرگز نشد سر سفره ایشون شروع کنه به غذا خوردن الا اینکه بهترین غذای سفره رو جدا میکرد یا میرفت بردهی، کارگری، کسی غریبی، اسیری، کسی رو پیدا میکرد می آورد سر سفره کنار خودش با هم بخورن، یا اگر نمیشد بهترین غذای سفره رو ایشون تو سینی می آورد، خودش می آمد یک کسی رو پیدا کنه، مستضعفی، محرومی، اونو میداد به او، بعد برمیگشت باقی مانده سفره رو که غذاهای نامرغوب تره خودش مصرف میکرد. این امام رضا است. و از این قبیل در سیره حضرت رضا زیاده. شأن و شؤونات علی ابن موسی برای خودش قائل نبود. هر جا شأن و شؤونات میبینید بالا پایین، محترمین و محترمات ایور، نامحترمین و نامحترمات اونور، اینا خلاف سیری امام رضا است. علی ابن موسی چنان مردمی بود که وقتی دیدید که وارد می‌خواستن برای استحمام تو همین مسیر برن حمام، گفتن حکومت گفت آقا حمامو قرق می‌کنیم فقط شما. فرمودن نه، من جایی که قرق بشه من نمیرم. بین مردم آمدن، بین مردم تو حمام آمدن، به حدی ساده که یک یا بنده خدا اونجا نشسته نشناخیشون رو از عظمت و فلان، گفت آقا بیا همین پشت منو کیسه بکش. حضرت رضا فرمودن گفتن چشم. آمدن شروع کردن به شستن پشت یارو. وسطاش که داشتن میشستن و آب میریختن و اینا، یکی به این حالی کرد که حالا یه جوری که آه چیکار داره میکنی؟ این فهمید کسیه آقا. برگشت گفت آقا ببخشید من به جا نیوردم. گفتن بهش هم پسر پیغمبر، از نظر معنوی، از نظر حکومتی هم شخص دوم حکومته. حکومت بنی عباس اون موقع ابرقدرت جهان بود، شخص دوم حکومته. این دستپاشو گم کرد و معذرت خواهی کرد بلند شه بره. حضرت رضا فرمودن کجا؟ من هنوز کارم تموم نشده، من داشتم این بدن تو میشستم تموم نشده، بشین آقا. این علی ابن موسی است. و وقتی مسموم شده و خون بالا آورده شهید میشه، به فکر اینه که این کارگرا و نگهبانا و محافظینی که حکومت گذاشته برای ایشون، نکنه ایشون الان داره شهید میشه، اینا بعد امروز عزا و عزاداری و گریه و مشکلات و اینا گرسنه نمونن. وقت تنها سوالی که میکنه تو خونه میپرسه غذا خوردن همه؟ اینا روز آخرین کلمات امام رضا سلام الله علیه. گفتن نه آقا، کی حال غذا خوردن داره با این حال شما؟ فهمودن سفره بنویسه. سفره انداختن تک تک، گفتن همه بیان بشینن و خود ایشون هم برای اینکه اونا بتونن غذا بخورن، با اینکه درد شدید داشتن مثل اسید تو معده اینا همه بدن رو داغون کرده بود، به سختی نشستن. فتفقد منهم واحدا واحدا، یکی یکی احوالشون رو پرسیدن. خب چطور شما حالت خوبه؟ پدر چطوره؟ مادر فلان چیکار کردی؟ مشکلت فلان. و همه غذا خوردن و ایشون به احترام بقیه نشستن و با غذا بازی کردن. وقتی غذا همه خوردن، علی ابن موسی دیگه فرمودن که کمک کن من برم توی اتاق، و نتونستن بلندشن، بیهوش شدن و افتادن. علی ابن موسی اینه، اهل بیت اینه، دین اینه. کنار فقرا، کنار محرومین، کنار اشخاصی که دیده نمیشوند، طبقه بندی نکردن مردم به بزرگان و کوچکان، اشراف و غیر اشراف، اغنیا و فقرا، و نوکری آره مردم. میگه بیا پشتم و کسی بکش، نگه با منی، تو میدونی من کیم؟ این علی ابن موسی است. یکی هم سلامت مالی، هر جا که پول زیاده به هر اسمی خطر فساد مالی و سوء استفاده زیاده. اگر یک کاری کنی که نتونن سوال کنن، انتقاد کنن، بازرسی کنن، شفاف سازی کنن، تاش این میشه. در منطق امام رضا علیه السلام، تک تک کارمندان همه نهادهای مالی، چه دینی چه غیر دینی، مسئولن و باید پاسخ بدن. هیچ کس مسئول از پاسخگویی نیست، همه باید جواب بدن. اینا مال الله و مال الناس است، مال الله و مال الناس. اینا حق فقراست، حق توده هاست، حق فقرا و محرومینه. بعضی ها فکر میکنن نهادهایی که یه جوری به دین و به اهل بیت و به قرآن و به روحانیت و اینا وصله، اینا چون به اونا وصله پس مقدسه، چون مقدسه پس نباید جوابگو باشه، پس پرسش و پاسخ نداره، انتقاد نداره. نخیر آقا، اتفاقا اینا بیشتر انتقاد داره. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به نهادهای متولی دین، از قبیل آستان و قدس بگیر تا حوزه تا کجا، اینا بیش از همه نهادهای دیگه باید شفاف، پاسخگو، سوال پذیر، انتقاد پذیر باشن. باید امر به معروف نهی از منکر رو بپذیرن، همونطور که خودشون امر به معروف و نهی از منکر میکنن. هر نهادی که رئیسشون رو رهبری نصب میکنه، یعنی مستقیم ولی فقیه نصب میکنه، اینا از همه نهادهای دیگه داخل حکومت جمهوری اسلامی باید پاکتر، شفافتر، پاسخگوتر و سریع الحسابتر و انتقاد پذیرتر باشه. چون قداستش بیشتره، چون مردم به اینا به چشم میگیرن، اینا رو به دین مستقیمتر وصل میبینن، پس باید پاسخگوتر باشه. این سیره امام رضا سلام الله علیه. این دعبل، جناب دعبل که میدونی این لقب رو حضرت رضا علیه السلام بهشون دادن، دعبل یعنی شتر بیابان دیده خستگی ناپذیر، که طولانی ترین کویرها رو تا عمق کویر میره و خسته نمیشه و به هدف میرسه. اینکه ایشون به عنوان یک شاعر انقلابی و عدالت خواه و موحد در همین خراسان مورد تایید خاص امام قرار میگیرن و به ایشون نقد شده 1000 سکه دادن، در بعضی روایات نقد شده 1000 سکه دادن، که ایشون بعد میگه من آقا برای پول شعر نمیگم و نگفتم، به جاش خواهش میکنم لباستون، یک از لباساتون رو به من بدید که من رو با این لباس دفن کنن. تو خود همین اولا چند تا نکته است. دقت کنید، هنرمندان، حالا شعر سمبل هنر، اونایی که تو عرصه هنری و امروز رسانه، شعر، سینما، ادبیات، رمان، اینا دارن انیمیشن چه کار میکنن، اگر حضرت رضا سلام الله علیه الان بودن توجه ویژه میکردن به اینا، چون دعبل در اون موقع نماد هنر روز بود. اون موقع ادبیات عرب، شعر عرب اوج ادبی هنر عرب بود و در جهان واقعا شعرهای کم نظیر، حتی قبل از اسلام. بعد از اسلام این شعرها، قبل از اسلام شعرهای عرب تو حوله خرافات، قدرت و تملق به صاحبان قدرت و ثروت برای پول گرفتن، یا شهوت، ترسیم نمیدونم پر و پا و چهره و اینای زنان زیبا، همش صحبت عشق و شراب و تملق بود. اسلام آمد این هنر عرب رو که هنر بسیار برجسته‌ای بود آورد تو خط توحید و عدالت و علم و آگاهی و اخلاق و برابری. یک درس هم اینجا بگیریم، اگر حضرت رضا علیه السلام امروز بودن با این مسائل امروز چگونه مواجه می شدن؟ یکی با دلیل نوع مواجهه با امثال دعبل قطعاً یک ارزش ویژه برای کسانی که قدرت کار هنری رسانه ای دارن حتما می گذاشتن. یعنی وقتی من چند هزار سکه میگم بدین به دعبل، یه آدم به خاطر یه شعر، البته شعری که هزار و چند صد سال مونده، یک شعر قوی انقلابی و زیبا، زیبا واقعا هنرمندانه، نه ادای هنر، از رانت مذهب و انقلاب استفاده نکنیم برای پر کردن خلاء ضعف هنری. فیلم ضعیف، شعر ضعیف، داستان ضعیف، کار ضعیف و هنری رسانه‌ای بکنیم. بعد این چون مربوط به امام رضا ابن نداره. چرا اب داره؟ حضرت رضا علیه السلام خودشون زیباترین ادبیات دارن تو بیانشون. هنرمندانه ترین ادبیات ادبیات امام رضاست و به فاخرترین هنرها مثل هنر دعبل ارزش قائلن. ولی خیلی ها بودن اون موقع شعرهای در پیتی میگفتن، از رضا اونا رو تشویق میکردن اما تحویل نمیگرفتن. یک درس، اگر امام رضا علیه السلام الان بودن کادر سازی میکردن، نیرو تربیت میکردن تو عرصه های هنر و رسانه امروز و به اونایی که تو مسیر حق دارن قوی کار میکنن و مخاطب پیدا میکنن و تأثیر گذارن، برای اونا ارزش ویژه قائل بودن، جایزه ویژه میگذاشتن. نکته دیگه ای که این دعبل میدونید با ای که خودش در شعرش میگه من همیشه صلیب دار خودم رو بر دوشم گرفتم و شعر انقلابی و علوی میگم و من هر جا آماده ام که منو به دار بکشن و بارها ترور میشه، تعقیب میشه، بازداشت میشه، در این حال خداوند اراده میکنه آدمی که همه فکر میکردن ظرف 20 30 سالگی شهید میشه، ایشون نزدیک 90 سال عمر کرد. اینکه بعضیا فکر میکنن اگه امر به معروف نهی از منکر موضع انقلابی بگیری جانت یا رزقت از دست میره، نه آقا اینجوری نیست. ایشون در سن 90 سالگی طبق یه روایت شهید شد، کشتنش طبق روایت هم به مرگ طبیعی. حالا یه بیت از شعراشو دقت کنید چقدر معنی داره. الم تر للایام ما جر جورها علی الناس من نقض و طول شتات و من دول المستهزئین و من قدا بهم طالبا للنور فی الظلمات. نمیبینید کسانی رو که این روزگار رو این وضعیت چه پیش آورد برای اهل بیت پیغمبر، جبهه توحید و عدل، که جنایت ها و ستم ها کردن و طول کشید چقدر، هم از یک طرف نقض پیمان ها کردن، پیمان های خدا و رسول خدا رو میشکنن تو حکومت، تو رسانه، تو افکار عمومی و طول شتاتن، و از این طرف جبهه حق اینقدر طولانی پراکنده شدن و حاضر نشدن با هم متحد بشن و کنار هم منسجم و تشکیلاتی عمل کنن. هر کدوم گفت من او رو قبول ندارم، گفت من این رو قبول ندارم، جبهه حق پراکنده و جبهه دشمن این همه طولانی مسلط شد، داره ارزیابی و آسیب شناسی میکنه جبهه حق رو. و من دول المستهزئین، و این همه دولت ها و قدرت هایی که به اسم اسلام حکومت کردن، بنی امیه و بنی عباس، اما ارزش های اسلامی و انقلابی و مکتبی رو مسخره میکردن، مستهزئین، استهزاء، این حرفا رو میزدن اما در مقام عمل تو جلسات خصوصیشون یا در مقام تصمیم سازیشون میدیدی مسخره میکنن این شعارا رو. و کسانی که توی تاریکی دنبال نور گشتن، همه شعار میدن ما دنبال نور و روشناییم، منتها تو تاریکی دنبال نوری، تو ظلمات رهبران جبهه حق این طرفن رفتی، اون طرف اونجا داره دنبال نور میگردی. فكيف وانا بطالب زلفه الى الله بعد الصوم والصلوات سوى حب ابناء النبي ورهته وبغض بن الزرقاء والعبلات. چگونه کسی ممکنه بگه من میخوام به خداوند نزدیک بشم و فقط نماز و روزه، اهل نماز و روزه ام، اما خاندان پیغمبر و کاروان اهل بیت پیغمبر رو تنها میگذاره و عشق راستین به اونا نداره، حب اهل بیت فقط لغلغه زبانشه، و یا حب اهل بیت داره اما بغض دشمنان توحید و عدالت نداره، بغض بن الزرقاء والعبلات. ببینین میگه باز داره دو تا آسیب شناسی میکنه، میگه بعضی هستن نماز روزه میخونن ولی عشق اهل بیت یعنی مکتب توحید و عدالت جبهه حق رو ندارن. بعضیا عشق اهل بیت دارن ولی میگن ما اینا رو دوست داریم ولی با دشمنان این مکتب دشمن نیستیم، ما به هیچ کس مرگ نمیگیم. بعضیا میگن آقا کی باشه همه شعارهای مرگ بشه درود، یعنی مثلا مرگ بر آمریکا بشه درود بر آمریکا، چون کسی مرگ بر جهان که نگفته که، میگه مرگ بر دشمن، مرگ بر فرعون، یعنی مثلا مرگ بر یزید بشه درود بر یزید. میگه بعضیا هستن درود بر اسلام میگن، مرگ بر کفر نمیگن. به ابل اینو داره میگه. بعضیا میگن درود بر حق اما حاضر نیستن بگن مرگ بر باطل. فکیفه چطوری میشه تو مسیر حق بود بگی من دنبال تقرب به خدا هستیم، بعد از صوم و صلوات نماز و روزه رو میخونیم اما تو این خط نیستیم، ما با این مکتب کار نداریم، نماز روزه با کسی نیستیم، کنار این خط وای نمیستیم، هزینه نمیدیم. یا میگن بله ما زیارت میاییم، دعا میکنیم، درود بر پیغمبر اهل بیت میگیم، درود بر عدالت میگیم، اما مرگ بر ظلم نمیگیم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر شام، مرگ بر صدام، مرگ بر منافق، مرگ این مرگا چی بوده؟ اینا همش مصداق مرگ بر ظلمه، مرگ بر استکباره، مرگ بر کفر و نفاقه. تبت یدا ابی لهب و تب چیه؟ بریده با دست ابو لهب. ما حالا با ابو لهب همون موقع که نباید حرف بزنیم که بریده با دست ابو لهب یعنی همین مرگ بر استکبار. بعد میگه بعضیا اهل عبادات فردی هن اما کنار این مسیر نمیان بیستن. بعضیا میگن کنارش میان، میگن ما شما رو قبول داریم اما حاضر نیستن با دشمنان جبهه توحید و عدالت درگیر شن. این چقدر دقیق. و هم نقضوا عهد الكتاب و فرضه و محکمه بالزور و الشبهات. و اینا میگه جریان کسانی هن که آمدن پیمان کتاب، پیمان قرآن رو شکستن، واجبات و حدود و خط قرمزها رو زیر پا گذاشتن، محکمات قرآن رو دین رو تبدیل کردن به متشابهات، چیزایی که واضح بود، واجب و حرام واضح، عدل و ظلم واضح، ولی که خودشون از مسئولیت فرار کنن اینا آمدن مرزها رو از هم پاشیدن. دو تا کار کردن، یک از زور یعنی جعل حدیث، نقل قولهای نادرست، تحریف، تفسیر برای، شهادت دروغ، تفسیرهای دروغ از دین. دو و شبهات، هی شبهه پراکنی، هر اینقدر شبهه ایجاد میکنن بین حق و باطل که دیگه نتونی بفهمی چی حق چی باطله، یا دیگه نتونی بگی آقا این حق خالصه این باطل خالصه، بگی آقا در هر حقی باطلی هست، در هر باطلی حقی هست، بنابراین هیچ جا ما جبهه حق و باطل نداریم، بنابراین ما در همه موارد مشکوک، هیچ چیز قطعی دیگه وجود نداره. چقدر ببینید دقیق این شعرهای دیبل، میگه آقا چیکار دارن میکنن با شما، دارن مرز حق و باطل رو برمی‌دارن، شهادت دروغ، جعل تاریخ، تاریخ سازی، حدیث سازی، تفسیر برای دین و قرآن. ولم تکو الا محنتن، میگه این یک امتحان بزرگی بود و خواهد بود که منافقان رو مجبور میکنه که اعلام کفر کنن، کافر بشن. میگه این دو دوزه بازی که تو دلت یه چیزی رو قبول نداری ولی در ظاهر همون شعارا رو باز میدی، این تا یک حدی ادامه داره. دیبل میگه این تا یک حدی یک محنت و امتحان و یک مهنه ایست که بالاخره میرسه روزی که خطتون رو جدا کنید. تا یه حدی میگی هم این هم او، میرسه به یک جایی که دیگه میگه این آری اون نه، یا اون آری این نه. بالاخره اینایی که دو چهره ان و دو پهلو حرف میزنن، تو هر جلسه یه جور حرف میزنن، تو هر سخنرانی یه چیز میگن خلاف اون چیز قبلی، تو هر بیانیه یه چیز میگن، تو هر جمعی یه جور حرف میزنن، تو هر دهه از دهه 60 تا دهه 90 دو جور چند جور حرف میزنن، میگه بالاخره دستتون رو خواهد شد به دعوا ولال. این محنتی است که کینه های باطنی کم کم رو میاد، دیگه نمیتونی هر دوشو بگی، کم کم دستت رو میشه. این شعره که علی ابن موسی رضا بهش جایزه میدن، میخوام بقیه هم ببینن که ایشون چه نوع شعری رو قبول داشت، چه نوع هنر، چه نوع سینما، چه نوع رسانه، چه نوع رمانی، چه نوع کاریکاتوری امروز که تو مسیر حق به لحاظ ادبی هنری 20، به لحاظ فرم محتوا انقلابی توحیدی مکتبی. نکته دیگه به زبان روز سخن گفتنه که از رضا علیه السلام رو در چند مورد دارن که مخاطب تو بشناس طبق اون صحبت بکن. تو مناظره ها وقتی کسی سوال میکنه از سوال استقبال میکنه، مفهمان سل اما بدالک، این روایت از رضا، سل اما بدالک، طرف کافر داره با ایشون بحث میکنه و ستاش خودش خسته میشه یا حیا میکنه یا کم میاره، مفهمان ادامه بده، بپرس، سل بپرس، از هر چی که برای تو از هر چی که تو ذهنت میگذره، هر چی که تو قلبت میگذره، به هر چی که شک داری، هر چی رو که قبول نداری، سل بپرس. امام رضا علیه السلام تو بحث‌های مناظره وقتی که دیگران بعد قانع میشدن تمام میشد، به اصطلاح به لحاظ علمی شکست میخوردن، به حضرت رضا هیچ وقت دنبال شکست و غلبه نبودن. خودشون سریع فرمودن. فهمون هدف من از شرکت در مناظره ها با بزرگان ایدئولوژی ها و مکاتب دینی و غیر دینی شرق و غرب، هدف من ارضاء خودم به ریختن آبروی کسی نیست. هدف ما دفاع از حق، ابطال باطل و پاسخ به سوالات و ابهامات و شبهات. بعد دیگه تصمیم با خودشونه، آزادانه. آقا حضرت رضا علیه السلام طرف تو مناظره کم آورده، بهش چیزی یاد میدن، میگن این سوالو جواب ندادی، میگن جوابی ندارم، میگن چرا، شما با مبانی خودتون هنوز میتونید چند تا جواب دیگه بدید. اون میگه چه جوابی؟ امام رضا میفرمان اینا رو شما میتونید هنوز بگید. طرف ترمز کرده، امام رضا میگن بیا جلو بابا. بعد میگه خیلی خوب، همینا که شما گفتید. امام رضا میفرمان خب حالا اگه اینو بپرسید جوابش ایناست. یعنی سه چهار تا سوالی هم که تو به ذهنت نیامد به نفع تو تر میکنن، یادت میدم، بعد اونها هم جواب داره. در یکی از مناظره ها که طرفا ساکت میشن جوابی ندن، از درزا 7-8 تا مکتب، اونها آدمای گردن کلوف از همه دنیا اومدن. اون موقع خراسان مرکز قدرت و علم جهان بود دیگه زمان من. معمون خودش هم میدونید یه آدم روشنفکر اهل بحث بود، معتزلی بود، با اشعریگری مبارزه میکرد. دانشمندترین حاکم بین کل بنی عباس معمون بود و گرایشی در امیرالمومنین بود، به حدی بازی کرد که هنوز بعضی‌ها معتقدن ایشون شیعه بوده و امام رضا رو نکشته. امام رضا کسای دیگه ای مسموم و ترور کردن، ترور شیمیایی، بیوشیمی و اینا کردن. اینقدر آدم پیچیده ای بود، قوی. خب این جلسات ترتیب میداد برای که امام رضا علیه السلام خراب بشن و همه بگن که خب پس حالا که ایشون در مسائل علمی مرجعیت اصلی نداره و خطا پذیره، پس چرا تو مسائل سیاسی و حکومتی مرجعیت داشته باشه؟ حالا وارد او پروژه مأمون با امام رضا و پاتک امام رضا به مأمون که همه امکانات رو به نفع حق و علیه باطل استفاده کرد و به اونها هم ذره مشروعیت نداد، وارد او بحث من نمیشم. ولی از رضا علیه السلام فرمودن من خودم خواهش میکنم اینو آستان قدس بنویسه، این روایت حضرت رضا رو بالا سر پژوهشگاه ها، همین پاسخ به شبهات، خود حرم در توحید صدوق هست، در احتجاج شیخ طبرسی در بهار هست. من اراد ان يسأل، هر کس با هر عقیده ای که خودش دلش میخواد، آزادانه، نه تفتیش عقاید به زور یا به رو در بایستی، هر کس با هر عقیده ای، هر وقت خودش اراده کنه، من اراده ای یسأل، که سوال کنه، اشکال کنه، عن الاسلام شیئا، به اسلام، به هر جای اسلام اشکالی سوالی مطرح کنه، فلیسأل غیر محتشم، آزادانه بپرسه، با امنیت و احترام کامل بپرسه. غیر محتشم یعنی بدونی که جوگیر بشید و بترسید، فلیسأل، بپرسید، بگو اصل خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم، قرآن رو، اصلا دین رو قبول ندارم، عقل رو قبول ندارم، اخلاق حرف مفته. خب این همه رو گفتن. میفرماد هر کس با هر عقیده ای هرگاه خودش اراده کند آزادانه، ایسأل عن الاسلام شیئا، راجع به اسلام سوال اشکال چیزی بپرسه، فلیسأل غیر محتشم، بدونی که هیچ نگرانی داشته باشه بپرسه. راجع به همه چی بیاین بحث و گفتگو کنیم. آقا حضرت رضا علیه السلام در همه مباحث، از مباحث اعتقادی تو حوزه معرفت شناسی، فلسفه، فلسفه اخلاق، مباحث کلامی الهیاتی، تا بحث حقوقی و فقه و حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی، چه با این که اینا همه سانسور شدن، هیچ کدوم از این حوزه ها نیست الا ای که یک یا چند عبارات گره‌گشا دارن. از انتزاعی ترین مباحث معرفتی و فلسفی و کلامی تا روزمره ترین مسائل اجتماعی در سبک زندگی، اینا خیلی مهمه. طرف میگه که من اموالمو دادم دست یک کسی، یا بخشی از اموال ما تو مسائل حکومتی مربوط بود به امضای فلان کس، یک مسئولیتی داشته حکومت، رفتم پیشش، میزنه زیرش، داره اموال ما رو میخوره تو فلان نهاد. میگه نامه نوشتم به امام رضا علیه السلام که آقا این فلانی تو حکومت داره این کارو میکنه، خوفه بالله ففعلت ولم ينفع. ها، به امام رضا نوشتم که آقا این مال من خورده چیکار کنم. امام رضا علیه السلام فرمودن برو خدا رو بهش یادآوری کن، از خدا بترسونش، بگو تو مؤمنی، مسلمانی، با خدا چه خواهی کرد. میگه به هم گفت امام رضا، نامه نوشتن خوفه بالله، او رو از خدا بترسان، با خداوند روبروش کن. میگه ففعلت ولم ينفع، من رفتم نصیحت که آقا خدا، قیامت، پیغمبر، لم ينف فایده نکرد. فعاودته به رقعه اخرى. یه نامه دیگه برای امام رضا نوشتم. اعلمته انی قد فعلت ما امرتنی به فلم انتفع. که آقا همون کار که شما فرمودید من کردم ولی فایده نکرد. اصلا مثل خدا مدا سرش نمیشه. میگن همشون خدا و زیارت و اسلام و اینا، ولی اصلا خدا وقتی که موقع عمله خدایی در کار نیست. فقط تو حرف خدا. شما یه کاری بکنید. شما میشه بهش دستور بدید. حالا امام رضا اون کاری نیستن اصلا، اون به حرفیان. فوقع امام رضا علیه السلام نامه نوشتن اذا لم يحل فيه التخويف بالله فكيف تخوفه بانفسنا. وقتی کسی از الله نمیترسه از من میترسه؟ وقتی کسی در میگه در محضر خدایم بازم رشوه میخوره، اختلاس میکنه، اموال فقرا رو بالا میکشه، به مشکلات مردم رسیدگی نمیکنه، از خدا نمیترسه، از من علی ابن موسی میترسه؟ از من حساب میبره کسی که از خدا حساب نمیبره؟ ببینید اینا که دنبال پارتی و اینا هستن حواسشون باشه، اگه اینا که سر کارن دین نداشته باشن، دین واقعی، نه دین با ادا اصول و ریش و اینا. ما چند تا آدم ریشدار دیدیم که میلیارد میلیارد دزدیدن؟ چند تا دیدیم از چپ و راست و راست و ماست و به اینا ما کار نداریم. چپ و راست چیه؟ یا دین داری یا بیدینی، یا انقلابی و مکتبی هست یا دروغ میگی، یا قبلا بودی دیگه نیستی. امام رضا فرمودن کسی که از خدا نمیترسه از من نمیترسه. یکی از شرایط فرود به حکومت خدا ترسیه. هر کسی حق نداره تو حکومت اسلامی وارد بشه، باید رد صلاحیت بشه. هر کس که از خدا نمیترسه، قیامت رو باور نداره، نباید بگذارن ای بیاد، به خصوص بر جان و مال و ناموس مردم مسلط بشن. اینا قانون رو دور میزنن، کلاه خودشون رو برمیدارن، چه برسه به کلاه بقیه. خدا، خدا ترسی. این سوال هم است که آقا چرا ایشون بالاخره پذیرفت؟ چند تا دلیل داره. نپذیرفتن اول و نپذیرفتن خلافت، چون می‌دونن دروغه، و پذیرفتن نیابت به شرط عدم دخالت، یعنی فقط تشریفاتی. سریعا هم گفتم ما حکومت شما رو مشروع نمی‌دونم. خودم هم با شما مشارکت نمی‌کنم. زیر هیچ نامه حکومتی رو امضا نمی‌کنم. در عزل و نصب هیچ کس هم دخالت نمی‌کنم. به همه هم فهموندن ما رو به زور آوردن اینجا، ولی در این حال از این فرصت باید استفاده شه. یکی از استفاده‌ها این بود که تا اون از بعد از امام حسن علیه السلام که حکومت سقوط کرده بود، تا اون لحظه هیچ حکومتی در جهان اسلام حاضر نشده بود تعارف بزنه، ولی دروغی تعارف کنه به اهل بیت که آقا خیلی خوب شما میگید حق با شماست، حق حاکمیت مانه، بفرما خب بیا. هیچ کس تا اون لحظه نگفته بود، نه تو بنی امیه نه تو بنی عباس. اولین شخص مأمونه، برای که می‌بینه انقلابات مردمی همه جا داره میشه، مردم با اینا، یعنی حکومت سقوط میکنه، یه جوری امام رضا رو بکشه وسط که هم ایشونو کنترل کنه هم از ایشون مشروعیت بگیره. خب حالا یک سوال پیش میامد که شما مگه نمیگید که حق حاکمیت حق شماست؟ خب این که داره میگه که بیا، تا حالا هیچ کس نگفتی. اول نفر مأمونه میگه آقا حق حکومت با شماست، راست میگفتیم، بیا من میخوام پس بدم. نمیتونی کلا بگی نه، نمیتونی هم بپذیری اونجوری که اون میخواد، چون اون پروژه اونه برای بدنام کردن اهل بیت، دروغ هم است، نمیخواد حکومت رو بده. خب یکی از این فرصت استفاده کردن و مکتب اهل بیت که تا اون موقع شده بود یک مکتب زیرزمینی سرکوب شده که فقط یا تو زندان یا میدان تیر و اعدام یا تبعید یا مخفی زندگی‌های چریکی زیرزمینی یا تو کوه‌ها و اطراف و کشورهای مختلف از جمله ایران. این امامزادهای تو ایران، حالا امامزادهای قلابی رو نمیگم، امامزاده بیژن هم شنیدم داریم اخیراً، امامزادهای قلابی رو نمیگم، امامزادهای واقعی که تعدادشون هم زیاده، اینا انقلابیون و مجاهدینی بودن که برای با حاکمیت، مرکز حاکمیت درگیر بودن با بنی امیه و بنی عباس و برای صدور انقلاب و صدور مکتب اهل بیت توحید و عدالت می اومدن و هر کدوم یه جا به شهادت رسیدن و در قربت و ملت ما رو اینا آشنا کردن با اسلام اصیل. اینا آزاد شدن. یه مرتبه وقتی که امام رضا از این فرصت استفاده کردن به مأمون گفتن خیلی خوب تو راست میگی، آزادی بده، اینو بده ببینیم چقدر راست میگی. آزادی اعلام شد، آزادی دادن. یه مرتبه یک جنبش عظیم سرکوب شده تحت تعقیب مکتب اهل بیت، هزاران هزار نفر از توی زیرزمینی‌ها و مبارزات زیرزمینی و مخفی بیرون اومدن، پرچم علنی دستشون گرفتن، راه افتادن جریان سازی، حزب سازی، کادر سازی. و اینا تا اون موقع انقلابیون ضد حکومت، یه مرتبه حکومت گفت آقا آزاد به رسمیت می‌شناسیم. خیلی فرصت حضرت رضا اینو نباید از دست میدادن. اصلا تجدید حیات مکتب اهل بیت شد و بعد از امام رضا ای در بسته شد با شهادت ایشون. از همین فرصت کوتاه استفاده کردن ایشون یک نهضت عظیم ایجاد کردن، موج عظیم. یک نکته دیگه هم این بود، تا اون موقع تو ذهن متدینین شیعه و سنی که ضد حکومت بودن چی شده بود که آقا دیگه واقعا دین از سیاست جداست، دنیا دیگه گذشت، فقط زمان پیغمبر بود دیگه، اصلا نمیشه امیدی نداشت به حکومت، اصلا امکانش نیست دیگه، هر کس بره سراغ حکومت و سیاست خلاف زهده، خلاف تقواست، ای به معنی دنیا پرستی است هر کس بره سراغ سیاست و حکومت و اینا. بعد از سقوط حکومت امام حسن علیه السلام تا زمان امام رضا دیگه بین اهل بیت و حاکمیت کلا درگیری بوده، این اولین باره که یه فرصت ولو مصنوعی موقت پیش میاد. باید ذهنیت رو اصلاح کنن، حضرت رضا علیه السلام میگن آقا این فرصت پیش اومد، من میرم از این فرصت استفاده میکنم. اصل سیاست و حکومت نجس نیست، سیاست و حکومت ذاتاً سکولار و غیر دینی نیست، میشود و باید رفت حکومت صالح ایجاد کرد. من تا حدی که میتوانم میرم از این فرصت، تا حدی که میشه استفاده میکنم. و تربیت اشخاص بعد از اینکه حضرت به اضطرار به همه فهموندن من بیعت با اینا نکردم، اینا رو مشروع نمیدونم و این اضطراری است، جمع المأمون خواصه من الامراء والوزراء والحجاب والكتاب، مأمون تمام رده یک خلافت و حکومت جهانی خودش رو فراخواند و امر دستور داد به فضل ابن سهل که همه رو بگه این جلسه جلسه بیعت با علی ابن موسی است، ایشون خلافت حاکمیت رو نپذیرفت، به عنوان شخص دوم پذیرفته به شرطی که دخالت تو حکومت نکنه. یعنی چی؟ این شرط خیلی قشنگه، کلاه حکومت برداشته امام رضا، به شرطی که دخالت نکنم، یعنی من شریک ظلم شما نیستم، با شما نیستم، ولی از امکانات حکومت استفاده میکنم در مسیر حق. خیلی اصلا زیباترین حرکته. بعد از اون حرکت از امام حسن علیه السلام که معاویه رو افشایش کردن به اسم صلح، این دومین حرکته که با اینکه هیچ قدرتی دستشون نیست، قدرت کل رو زیر مهمیز میکشن، هم بی‌آبرو میکنن، بکششون بالاخره. و همونجا هم که بعضی از اصحاب خوشحال شده بودن، خیلی جالب، موقع جلسه جشن بیعت بعضی دیدن بعضی از اصحاب شیعیان خیلی خوشحالن. حضرت امیر کشیدنش کنار فرمودن که حینما رعا سرور بعض موالی، بعضی دیدن بعضی از دوستانشون خیلی خوشحالن، قال له با زیر لب، هم زیر لب بهش گفتن یا بشکی لا تشقل قلبک مما ترافی من هذا الامر ولا تستبشر، خیلی از این وضعیت خوشحال نشو، زیر لب پچ پچ خیلی خوشحال نشو، به بقیه هم هی تبریک نگو، فانه لا یتم، این به سرانجام نمیرسه، اون چیزی که تو ذهنت که اینا حکومت رو واقعا به ما تحویل میدن این اتفاق نخواهد افتاد. حکومت مجبور میشه میگه آرم سیاه که آرم بنی عباسه بره کنار، رنگ سبز که آرم امام رضاست بیاد بالا همه جا. یعنی حکومت اینقدر حاضر میشه حتی گفتمانش عوض میکنه. حضرت رضا گفتمان اونا رو تایید نکردن، سازش با اونا نکرد، اونا رو مجبور کردن که کتابیان، یعنی حکومت بنی عباس که ابرقدرت جهانه گفتمانش رو عوض میکنه، ادبیاتش رو عوض میکنه، مخالفین خودش مجبور میشه به رسمیت بشناسه و آزادی بده و تا تو حکومت بگی بیان. هزاران نفر از اهل بیت راه میافتن، از حجاز به سمت خراسان میان. حضرت معصومه تو همین سفر بین راهی که به شهادت میرسن به کاروانشون حمله میشه و عده زیادی شهید میشن، ایشون مصدوم میشن و به شهادت میرسن. در واقع شاه چراغ و برادران حضرت رضا در شیراز و جاهای خیلی از امامزادهایی که فرزندان موسی بن جعفرن ها، یا فرزند با واسطه یا بی واسطه، اینا تو همین مسیر بود که شهید شدن. چون اینا گفتن آقا اینا دارن میان، همه با هم دارن میان، همینجوری تعارفی نکنه بیان مرو کل حکومت رو بگیرن و بعد دیگه تموم شه بره، گوشه مأمون بگیرن بذارن کنار. خود مأمون دستور میده ایل بسل خضره بدلا من السواد، تمام لباس ها و امامه های سیاه و پرچم های سیاه که آرم بنی عباسه بردارید، همه جا لباس سبز بپوشید. ثم اعطاهم استحقاقاتهم من الاموال لسنه متقدمه، پیش پیش پول یک سال آینده و هدیه یک سال آینده همه رو بده. بعد اسبوع حضر الناس و جلس، یه هفته بعد جشن بزرگ ملی و میهمانان خارجی اینا همه آمدن، بزرگان همه، بیعت با امام رضا، به امام نفر دوم. حضرت رضا آمدن فجلس و هو لابس الخود، امام رضا آمدن با لباس سبز و علی رأسه عمامه و شمشیر آویزانه، که یعنی نبرد ادامه داره، ما تو جبهه مخالفیم، ما تسلیم نشدیم. جلس المأمون، مأمون نشسته، همه نشستن، کلون فی موضعه، همه طبق آداب، هر کسی جاش معلومه، تشریفاتی. ثم جاء بالامام رضا، امام رضا آمدن نشست. فامر المأمون ابنه اول مأمون به پسرش عباس میگه اول تو بلند شو بیعت کن، لباسای سیاه رو بکنید سبز، پرچمای سیاه بشه سبز، برای بیعت دستشون اینجوری باید بگیرن معمولا، بقیه دست بزنن روش. حضرت رضا بلند میشن، دستشون اینجوری میگیرن، مأمون میگه آقا ببخشید اگه میشه دستتون رو باز کنید که همه دستشون بزنن تو دستتون بیعت فهم بکنن. فرمودن نه، ها کذا کان یبایع رسول الله، پیامبر اینجوری بیعت میکردن، یضع یده فوق ایدیهم، دستشون رو بالای دستا میگذاشتن، هر کی میخواد با من بیعت کنه بر اساس شرایط من دستشو پایین میگذاره، من رو همه دست میگذارم. یعنی گفتمان خلافت و حکومت رو عوض کرده. ما میگه حرفاتو باید پس بگیری، شعارتو عوض کنه، رنگ نمادین و سمبولیک تو باید عوض کنه. وچه وچه بعد شروع کردن هدیه تقسیم کردن، سخنرانان، شاعران، ادبا، مدح امام رضا. بعد مأمون از امام خواست حالا نوبت سخنرانی حضرت عالیه، بلند شدن حمد خدا و رسول. امام رضا فرمودن یا ایها الناس ان لنا علیکم حقا برسول الله ولکم علینا حق برسول الله. خیلی عجیبه، به خاطر رسول الله و میثاق رسول الله و مکتب رسول الله شما بر من حق حقوقی دارید و من رهبری بر شما حقوقی. حقوق دو طرفه و متقابله، حقوق ملت، حقوق امت بر امام و حقوق امام بر امت، هر دو طرف مسئولیم و باید پاسخگو باشیم، هر دو طرف هم حقوق و اختیاراتی داریم. فرمودن اذا ادیتم الینا ذلک وجب لكم علینا الحکم والسلام. یک جمله، به وظیفتون عمل کنید تا به وظیفم عمل کنم، بتونم به وظیفم عمل کنم. اطاعت کنید تا بتونم پاسخگو باشم. بعد مأمور میگه مردم این بیعت علی ابن موسی پسر علی ابن ابی طالب، این اسمایی که گفتم اسم اهل بیت یکی یکی میگه، میگه به خدا والله لو قرأت هذه الاسماء على الصم البكم لبرأوا باذن الله عز وجل. این اسمایی که خوندم اگر خونده بشه بر کروکور به خدا شفا پیدا میکنه. یعنی مأمون قدرت اول مجبور میشه اعتراف کنه هم به معنویت، به علم، به اهل بیت. کجا امام رضا رفتن زیر بار مأمون؟ مأمون کشیده زیر بار، بهش هم مشروعیت نداده. از اینا اعتراف میگیرن، اعتراف به نفع اونا نمیکنن. به حدی که انشعاب بین بنی عباس ایجاد میشه. میدونین بعد از اینکه یه جلسه اتفاق میفته، اولا تو جلسه چند نفر از بزرگان بنی عباس، ژنرالای درجه یک و رهبرانش حاضر نمیشن بیعت کنن. میگن یعنی چی حکومت داری دو دستی تحویل بنی هاشم میدی؟ و مأمون مجبور میشه اینا رو عزل میکنه، دستور میده بنزنشون زندان. خبر میدن به بغداد که ما با علی ابن موسی به عنوان نفر دوم بیعت شده، مأمون هم بیعت کرده، شما هم بیعت کنید. ما میگم ما بیعت نمیکنیم، ما با ابراهیم بیعت میکنیم که او هم از نسل اهل بیت، اونم از خیشان امامه و بعضی برادران یا عموهای امام رضا هستن، برادر یا فرزندان مصعب جعفر، اونا اونجاین، اونا با بنی عباس همکاری میکنن، اونا هم فرزندان اهل بیتن ولی با بنی عباس همکاری میکنن. خودم ما با اونا بیاد، ما با علی ابن موسی رو قبول نداریم. یعنی حکومت بنی عباس رو دچار انشعاب میکنه. مأمون گفت یا ابا الحسن انظر بعض من تثق به تولی هذه البلدان التي فسد. وسطاش مخواد یک جوری امام رو به حکومت، کافیه یک عزل و نصب توسط امام رضا صورت بگیره تا بعد بگن ایشون هم دخالت داره. میگه آقا فلان جا میخوایم مسئولش عوض کنیم، گفتن مسئول اونجا یه آدم درستی نیست، شما بفرمایید کی مناسبه بذاریم اونجا. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که ما با هم دیگه قراری داشتیم، به قرارت عمل کن که من امر و نهی نمی کنم، عزل و نصب نمی کنم، در حکومت شما هیچ دخالتی نداره. محکم میستن، نمیگن خب حالا این همه ای امتیاز داد، حالا ما هم یک امتیازی بدیم. این کارم نمی کنن. راجع به دستگاه قضایی، یک کسی دزدی میکنه، مأمون گاهی سر میزد به دادگاهش و دادگستریش، فرفع الیه ان صوفی من اهل الکوفه سرق، گفتن یکی از این آدمای اهل ریاضت از کوفه آمده اینجا خراسان و اینا و ای دزدی کرده. فرفع بله فامر به احضاره، گفت بیانش اینجا بیرون من ببینمش. فرع علیه سیما الخیر، آمد دید عجب چهره نورانی داره، از تیپش به این کارا نمیخوره، یا آدم اهل معنا و اهل ذکر و فلان و اهل علم و خیلی با شخصیت. قال سوءا لهذه الاثار الجمیله به هذا الفعل الغبی، مأمون گفت به قیافت، به چهرهت نگاه کنم یا به عملت؟ این چهره نورانی با این کثافتکاری چجوری اینا با هم جمع میشه؟ اصلا بد میخوره. فقال الرجل فعلت ذلك اضطرارا لا اختیارا، گفت من دزد نیستم، مجبور شدم، هیچی برای خوردن نداشتم دیگه، هر جا رفتم کار کنم کسی کار نداد و داشتم خودم و زن و بچم اینا که همراه من داشتیم و گرسنگی هلاک می‌شدیم. وقتی ثروتمندا حق فقرا رو ندن، فقیرم بخواد کار کنه بهش کار نمیدن، هر کار میکنه نمیشه و دیگه جان خودش و خانواده‌اش در خطره، این دیگه میتونه به اندازه حفظ حیات برداره از کسانی که سهم فقرا رو باید بدن و نمیدن. فعلت ذالک اضطرارا لا اختیارا، من مجبور شدم بکنم این کارو، اختیاری نکردم. وقد منعت من الخمس والغنایم، بعدم تو حکومت تو باید سهم ما رو از بیت المال میداد، نمیدی، سهم ما و تیپای مثل ما رو میخوریم خودتون، سهم ما رو نمیدید. من سهم خودم به اندازه سهم خودم رو برداشتم، چون به لازم بچم از گرسنگی میمردن. فمنعتنی حقی، تو مانع حق من شدی. و انا مسکین، من اینجا مسکینم، فقیرم، گرسنه‌ام. و ابن السبیل، تو راه موندم. و انا من حملت القرآن، من حافظ قرآنم. تو نمیخواد به من دین و به من، اون میگه تو نمیخواد قرآن و دین و به من آموزش بدی. من خودم حافظ کل قرآن و استاد قرآن، معلم قرآنم. من دزدی کردم. مأمون گفت که اینجوریه، حالا این حرفاتو میگه که من قرآن و فلانی هستم، برای که حد خدا رو اجرا نکنیم، من حکم و حد خدا رو در مورد تو اجرا میکنم و انگشتاتو میگم قطع کنن. حکم حکم خاص باید اجرا بشه. این شخص به مأمون میگه که فبدا اولا به نفسک. خیلی خوب، اگه میخوای حکم خدا رو اجرا کنی اول از خودت شروع کن. تو بیش از من دزدیدی و قبل از من دزدیدی. اول حکم خدا رو در مورد خودت اجرا کن، یا منم حاضرم در مورد منم اجرا کن. فتحرها ثم تحر غیرک، اول خودتو تطهیر کن، حکم خدا رو در مورد خودت و حکومتت دوروبریات اجرا کن، بعد بیا در مورد من اجرا کن. من خودم میام جلو. اول انگشتای خودتو قطع کن، بعد بیا تمام انگشتای منو قطع کن. و اقم حدود الله علیها ثم على غیرک، اول حدود خدا رو در مورد خودتو دوروبریات اجرا کن و مسئولین حکومت اجرا کن، بعد بیا سراغ من که در حد یک وعده قضا چیزی دزدیدم. فلتفت المأمون الى الامام علیه السلام. مأمون دید چی بگه، اصلا نمیدونست با چی بگه. این هم قرآن بیشتر بلده، هم فقه بیشتر، هر چی میگه دو برابر جواب میده، مون چی بگه. برگشت به امام رضا گفت که ما تقول، شما چه میفرمایید، نظر شما چیه؟ امام رضا فرمودن که انه یقول سرقت فسرق. این داره میگه شما دزدی کردید، بنابراین بعد اون هم یاد گرفت دزدی کرد. این داره اینو به تو میگه. امام رضا حرف او رو برای این توضیح دادن، گفتن میگه دزدیدی دزدید. غضب المأمون، مأمون عصبانی شد، گفت حالا که اینجوره به خدا انگشتاتو قطع میکنم. قال الرجل اتقطعنی و انت عبد لی، انگشتای منو قطع میکنی در حالی که تو نوکر منی، تو برده منی. الیس امک اشتریت من مال الفی، تو مادرت یک اسیر کنیز بود که با پول بیت المال خریدنش شد. تمام مسلمین نسبت به تو حق دارن، تو مالک ما نیستی. حتی یعتقوک و انا منهم و ما اعتقتک، منم یکی از مسلمانای، باید مسلمان آزادت بکنن بعد آزاد میشی، منم یکی از مسلمانای، من که تو رو آزاد نکردم، من تو رو آزاد نکردم، تو اسیر منی هنوز. فانت عبد لمن فی المشرق و المغرب من المسلمین، تو نسبت به همه مسلمانا در شرق و غرب عالم که زیر حکومتتن، تو باید برای اونا نوکری کنی. دیگه چی؟ والاخرى، این جمله خیلی جمله امروزیه، ان النجس لا یطهر نجسا، نجس نمیتونه نجس رو پاک کنه. این که میگم با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو پاک کرد، دقیقا ترجمه اینه. میگه ان النجس لا یطهر نجسا، داشتم از گرسنگی میمردم با بچه هم، کارم هر جا رفتم ندادن، تو میخوای منو پاک کنی؟ تو خودت نجسی. من گناه کردم، قبول دارم، اما تو این شرایط مضطر بودم، در حد اضطرار کردم. اما النجس لا یطهر نجسا، نجس نمیتونه نجس رو پاک کنه. هر وقت خودت پاک بودی میتونی بقیه رو تطهیر کنی. تو پاک شو، همه رو میتونی مجازات کنی. میدونی چرا همه رو نمیتونی مجازات کنی؟ چون ریک تو کفشته، چون یه جایی که باید اجرا کنی نمیکنی، زیر سبیلی رد میکنی. و الا اگه همه جا اجرا کنی، در مورد نزدیکترین آدمای خودت اجرا کن، بعد در مورد همه اجرا کن، همه تسلیم میشن. تسلیم هم نشدن بکوب تو سرش، عدالت رو بکوب. و علیه که نمیترسه، چون عقیلم که میاد، پسر عقیل آمده میگه بابا، میگه خیلی وضعمون خرابه، میشه بریم بهش سهم ما رو بیشتر از بیت المال بدین؟ میگه که دیدم عموم علی رفعی امامش آورد پیشوند و صورت چه پوشوند مثل دزدار آزنا. گفت بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت بریم دزدی. این هست میگه عموم علی گفت بریم دزدی، اونجا یک جایی هست اموال عمومی مثل بانکای اون موقع. بعد گفت بریم بزنیم. گفت مگه من دزدم عمو جان؟ چه حرفی میزنید؟ گفت تو به من الان گفتی از کل مسلمین دزدی کن، من میگم بریم از یه نفر دزدی کنیم. تو داری به من میگه از بیت المال بده، یعنی از کل این میلیون ها مسلمان از همه بدم به تو بدزدی؟ بیا با هم دیگه بریم یه نفر رو جیبی یه نفر رو بزنیم. خب او میتونه، اون میتونه. میگه این خیلی تعبیر عجیب بود، آدم عجیبی بوده. امام روزه هم جالب ازش حمایت میکنن، میگه نجس نمیتونه نجس رو پاک کنه، انما یطهره طاهر. آدم پاک میتونه نجس رو پاک کنه، مثل علی ابن موسی این میتونه پاک کنه، تو نمیتونی، خودت نجسی، خودت دزدی. و من فی جنبهی حدون، هر کس حد به عهده خودش مجرمه، باید مجازات بشه. لا یقیم الحدود علی غیره حتی یبدا بنفسه، نمیتونه حدود الهی رو در مورد بقیه اجرا کنه مگه که از خودش شروع کنه. چرا میگن در رجم سنگسار، که میدونید این حکم در قرآن هم نیست، در کتاب مقدس مسیحی و یهودی هاست، میگن که سنگسار آدمای گناهکار نباید سنگ بزنن، آدمایی که خودشون فاسدن، خودش گناهکاره نباید سنگ بزنه. یعنی تقریبا آدمی که بتونه سنگ بزنه پیدا نمیشه. این حرف رو که میزنه میگه نجس نمیتونه نجس رو پاک کنه، مأمون دوباره برمیگرده جواب نداره، برمیگرده به امام رضا میگه چیکار کنم، حکم خدا رو اجرا کنم یا نکنم؟ حضرت رضا گوش کنید، خواهش میکنه. فقال علیه السلام ان الله عز وجل قال لنبیه، فرمودن میدونی خداوند به پیامبرش فرمود قل فلله الحجه البالغه، بگو به همه که حرف برنده حرفیه که حق و دلیل داره و استدلال داره. او حجتی که حجت بالغه است، وقتی به جاهل برسه جاهل هم باید بهش عمل کنه، عالم هم برسه عالم بهش عمل کنه. وقتی حجت تمام اینجوریه، از دنیا و الاخره قائمتان بالحجه، هم حساب دنیا هم حساب آخرت هر دو قائم به حجته، باید حجت داشته بشه، استدلال. خیلی خوب این استدلال کرد، وقد احتج الرجل، این استدلال کرد، جوابش چیه؟ این داره میگه تو خودت دزدی، تو نمیتونی حاکم دینی باشی، تو نمیتونی حکم الله رو اجرا کنی، باید حکم الله رو در مورد خودت اجرا کنی. امام رضا کنار این طرف وای میستن، میگن آقا اول گفت آقا چی میگه ایشون؟ گفت میگه که سرقت فسرقه، دزدیدی پس دزدید، پس آنگاه دزدید. بعدم میگه که خب احتجاج کرد، دلیل آورد، تو جواب دلیل شو بده. فامر المأمون به اطلاق الرجل الصوفی، مأمون گفت آقا ولش کن بره، این معنی این حرف یعنی که من خودم دزدم، ولش کن بره. فرمودن که خیلی طولانیه، من خلاصش کنم، به نظر شما از ریشه و اساس نباید کار کرد؟ چرا؟ متو این ریشه نمیدونم کجا، همه هر چی میگم از ریشه باید درست، همون جایی که هستی همونجا ریشه دیگه، از ریشه همونجا شروع کن. قبل از ما که ما کاری نمیتونیم بکنیم، برای بعدم که نمیتونیم کار، برای همین زمان حال باید هر کاری هر کسی ازش برمیاد بکنه. ها میگن آقا همه میگن همیشه قبلنا اوضاع درست بوده که ما نبودیم، بعدنا هم اوضاع درست میشه که باز ما نخواهیم بود، همین الان همه چی بده وضعیت. بابا به خدا همیشه همه جور بوده، هزار سال پیش هم میریم میخونیم میبینی همین حرفا رو میزنن، گفتن آقا دوره بد دوره ای شده، هزار سال پیش آقا بد دوره ای شده، قبلنا خوب بوده بعدنا خوب میشه، 500 سال دیگه هم همین میمونه. ما بچه بودیم همین حرفا رو میشنیدیم، قبلنا خوب بوده بعدنا خوب میشه، الان خیلی بده، الان هم همینجوری. تو میگی آقا برای چی کاری کردی؟ آقا اوزار زمانه خراب شده. بابا زمانه کی به این وقت زمانه نیست، تویی که ما هم خرابیم. یک کس فوش میداد گور پدر دنیا، پیامبر فرمودن لا تسب الدنیا، به دنیا چرا فوش میدی؟ خودت مشکل داری، مریضی، به دنیا فوش میدی؟ باید همزمان انجام بشه، هممون، ما هممون هم باید خودمون روش کنیم، هم به دیگران کمک کنیم. هر سال میلیون ها زائر اینجا میاد، بیشترین سفر و بیشترین رفت و آمد در ایران اینجا، بلکه در دنیا باید گفت واقعا. من فکر میکنم هیچ شهری به اندازه مشهد این همه رفت و آمد نداره، حتی گاهی در زمان واحد جمعیتی که اینجا میاد به اندازه جمعیتی که در حج مکه میره، بلکه گاهی بیشتره. اربعین امام حسین البته دیگه اخیراً بزرگترین تجمع و راهپیمایی در تمام تاریخ بشر در شرق و غرب عالم از اول تا الان، اینو بدونید، در تمام دنیا رکورد زده در تاریخ، تو گینس هم ثبتش کرده. خب این تجمع، بزرگترین تجمعات بشری و سفرها، همه الان سفرهای دینی و به حساب زیارتی و ایناست. هم باید بر من اینجا عرض بکنم، بعضی میگن آقا زیارت یا سیاحت، عیب نداره هم زیارت هم سیاحت، متأسف سیاحتش، سیاحت دو جوره دیگه، سیاحت درست و نادرست. خب سالی چند میلیون زائر میان اینجا، هم باید حرم برن، هم باید تفریحات داشته باشن، هم بازار داشته باشن، عیب نداره. او بازارشو اسلامی کن، تفریحاتشو اسلامی کن، تا با زیارتش در تناقض نباشه، در ادامه زیارت زیر سایه او مکتبش باشه. و بعد این همه غیر ایرانی میان، اهل سنت یا مذاهب دیگه میان، غیر ایرانی میان، چقدر اصلا از همینجا میشه با همین تعداد آدم دنیا رو زیر رو کرد، اگه برایشون برنامه داشته باشیم درست. قبول دارم فرمایشتون رو.